لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأراضين، روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی، در بحث احکام خانواده و احکام مربوط به عده‌ای که زنان بعد از طلاق یا بعد از فسخ نکاح به دلایل مختلف باید نگه بدارن، بحث ما در این جلسه راجع به کسانی است که به دلایل خاصی باید نه تنها یک عده بلکه دو عده رو باید نگه بدارن، و این نگه داشتن دو عده نیز به دلیل این است که دو عامل نگهداری عده رو پدید می آورند و در نتیجه برای هر کدام باید عده جداگانه نگه بدارند. بنابراین زنانی که مبتلا می شوند در مواردی به عوامل مختلفی که موجب عده می شوند، دقت داشته باشند تا اینکه بتوانند از عهده هر کدام از این عده ها بیرون بیایند و احکام و مسائلشان رو به درستی انجام بدهن. یکی از مواردی که در اونجا نگه داشتن دو عده لازم هست، زنی است که در نتیجه وطی به شبهه، یعنی نزدیکی که به دلیل اشتباه در حکم یا اشتباه در مصداق پیدا شده است، مثلا زن و مرد نامحرمی به دلیل اشتباهی که برای هر دو پیش آمده است با هم مقاربت و نزدیکی داشتن، در نتیجه این نزدیکی زن باردار شده است. حالا این زنی که به این وسیله باردار شده است، در صورتی که این فرزند ملحق شود به شخصی که وطی کننده است، به اون مردی که با این زن نزدیکی داشته، بعد از این مسئله اگر این زن را طلاق بدهد، یا یعنی شوهر قبلیش این زن رو طلاق بدهد، خب زن قبلا شوهری داشته است، در اثر اشتباه با یک مرد دیگر نزدیکی داشته، در نتیجه این نزدیکی زن حامله شده است، حالا شوهر قبلی یا شوهر اصلی بخواهد زن رو طلاق بدهد، یا طلاق داده بود و بعد از طلاق در نتیجه اشتباه که پیش می آید، مثلا یک شخص دیگری ندانسته خیال می کند که زنی که طلاق گرفته در ایام عده، خیال می کند که نزدیکی با این زن خیال نداره و با او نزدیک می شود، در نتیجه او یک فرزندی نطفهش منعقد می شود. حالا در یک چنین صورتی بیان داشته است که باید این زن دو تا عده را نگه دارد. عده اولش که چون باردار هست، تا زمانی که این فرزندش به دنیا نیامده است، خب این یک عده به حساب می آید، و وقتی فرزندش به دنیا آمد، از اون به بعد دوباره عده دوم را شروع بکند و برای اون عده دوم نیست، مدتی که برایش در نظر گرفته شده است اون مدت را باید سپری کند. خب این یک مورد بود. مورد دیگری که در نتیجه باز هم پیدا شدن دو عامل نگهداری عده پیش می آید، در جایی است که زن در عده طلاق یا در عده وفات هست، در اینجا باز هم اگر اون وطی اشتباهی پیش بیاید و با اون نزدیکی صورت بگیرد و سپس او را طلاق بدهد یا شوهرش بمیرد، اینجا هم بیان داشتند که باید دو عده بگیرد. اگر یکی از اون عده ها وضع حمل باشد، اون عده وضع حمل مقدم میشه، یعنی اون وقت فرزندش به دنیا آمد، بعد از فرزند به دنیا آمدن فرزند عده دیگر از نو شروع میشود. و اگر عده اول یا هر دو عده مربوط به وضع حمل نباشد، در اینجا بیان داشتن که اون عامل اول عدهش مقدم می شود و بعد از آنی که عده عامل اول تمام شد، عده عامل دوم شروع می شود. سوالی که در این زمینه مطرح می شود، مثلا سوال کرده است که یک خانومی که طلاق گرفته به طلاق خلعی، خب با رجوع شوهرش موافقت کرده است، مدت زیادی هم اینها با هم عمل زناشویی و نزدیکی داشتند، ولی زن رجوع به بذل نکرده است. خب با توجه به این مسئله که پیش آمده، حالا برای اینها چند تا سوال مطرح است. خب می دانیم که در طلاق خلع معنایش این است که زن یک مبلغ را به شوهر خودش می پردازد تا اینکه شوهر در مقابل اون پولی که دریافت می کند زن را طلاق بدهد. خب این طلاق هم طلاق باین هست، دیگر حق رجوع برای شوهر باقی نمی ماند. حق رجوع برای شوهر زمان ثابت می شود که زن به اون پولی که داده است، به اون پول خودش رجوع کند. خب در این سوال فرض بر این است که این زنی که پول به شوهرش داده، بعد بدون این که به اون مبلغ داده شده رجوع داشته باشد، فقط آمده است با شوهر خودش یک اعلان رضایت کرده است که خب خوب است که زندگی ما دوباره ادامه پیدا بکند، بدون این که اون بحث رجوع به مبلغ داده شده مطرح باشد. خب در نتیجه این موافقتی که بین اینها صورت گرفته است، حالا اولا سوال می شود که این کار اینها صحیح هست یا نه، چون طلاق خلعی طلاق باین است، زن و شوهر باید از همدیگر جدا بشوند و در اینجا هم که زن در حقیقت رجوع به پول داده شده نکرده است تا دوباره شوهر هم حق رجوع پیدا بکند و این طلاق رو کل عدم بسازند و ازدواجشون رو به شکل اول ادامه بدن، این کارشون صحیح است یا نه؟ جواب این سوال این است که تا زمانی که زن به اون مبلغ داده شده که به او گفته می شود به مبلغ بذل شده مراجعه نکند، شوهر حق مراجعه به این زن را ندارد. اما بله، در صورتی که توافق بکنند، خب این توافقشون به تنهایی برای ازدواج مجدد کفایت نمی کند، بلکه باید بعد از توافق یک عقد جدید بخوانند و در نتیجه اون عقد جدید با همدیگر زندگی دیگری را شروع بکنند. بنابراین به تنها موافقت کردن نمی شود عمل ازدواج رو ادامه داد. سوال دوم این است که حالا این زن و مرد در فاصله طولانی با همدیگر مثل معامله زن و شوهری داشتن، با هم نزدیکی داشتن، خب کار اینها چه حساب می شود؟ آیا این زنا حساب می شود؟ یا وطی به شبهه حساب می شود؟ یا نه همین نزدیکی خودش یک رجوع قهری به حساب میآید، به معنای این که در واقع شوهر به زن مراجعه کرده و زن را دوباره به اون همسر قبلی برگردانده است. کدام یک از این هاست؟ جواب داده است که چون هر دو جاهل به مسئله بودند، اینجا کار نزدیکی و مقاربتی که با هم داشتن زنا به حساب نمیآید، بلکه وطی به شبهه به حساب میآید. و این که گفته شد رجوع قهری هم به حساب میآید یا نه، نه در اینجا چون طلاق خلعی هست رجوع قهری هم محسوب نمی شود و از زنا هم نیست، به دلیل اینکه به مسئله آشنایی نداشتن. صورت سوم یا سوال سومی که در نتیجه این کار پیش میآید این است که اگر این زن و مرد در نتیجه مقاربت و نزدیکی که با هم داشتن بچه دار بشوند و زن حامله بشود، این بچه چه حکمی پیدا میکند؟ اصلا بین این بچه‌ای که به دنیا میآید و بین این مرد و زن از نظر ارث و مسائل مختلف چه حکمی پیدا میشود؟ و اصلا تکلیف فعلی این زن و شوهر، تکلیف فعلی این زن و مرد چی هست؟ آیا باید از هم جدا بشوند یا نیاز به طلاق دارند؟ چیکار باید بکنن؟ جواب دادن که اولا اون فرزندی که در نتیجه نزدیکی بین این زن و مرد به دنیا می آید ملحق به همین دو هست، مثل اولاد حلال زاده محسوب می شود و در تمام احکام هم مثل فرزند حلال زاده هست، یعنی کاملا بین اینها بحث ارث و بقیه حق و حقوق فرزند و پدر و مادری برقرار هست. اما وضعیت فعلی اینها که حالا چیکار باید بکنن، بیان داشتن که اگر از این به بعد بدون عقد جدید با هم آمیزش و نزدیکی داشته باشن، از این به بعد که آگاه به مسئله شرعی شده اند کارشون زنا به حساب می آید و بعد از این حق ندارن که دیگر مثل زن و شوهر با هم برخورد داشته باشن. سوال چهارمی که در نتیجه این کار پیش می آید این است که حالا در صورتی که اینا بدون طلاق جدا بشوند باید علل قاعده عده نگه دارن، آیا از وقتی که از شوهر جدا می شود عده شروع می شود یا نه بعد از آنی که متوجه این کار اشتباهشون شده است و مسئله را فهمیدن از اون به بعد باید شروع بشود؟ خب در صورتی که رجوع قهر حساب بشود، آیا زن مالک مهریه مبذوله، مهریه داده شده می شود یا نه؟ این مسئله رو چگونه باید پاسخ داد؟ جواب این سوال این است که زن به واسطه نزدیکی که با او صورت گرفته است یک مهرول مثل را مستحق هست. باید حساب کرد که یک زنی با همون وضعیتی که او داره برای اون مدت محدودی که اینا با هم نزدیکی داشتن چقدر مهریه برایش در نظر گرفته می شود، همون رو باید مرد به این زن مهریه بپردازد و احتیاط واجب هم آن است که زن باید عده نگه دارد و اگر عده طلاق خول که اینا با هم دیگر از با طلاق خول از همدیگر جدا شده بودن اون تمام نشده، بنابر احتیاط واجب باید بقیه عده را بگیرند که اون یک عده هست و بعد یک عده دیگری هم برای وجب شبهه‌ای که بین اینها پیش آمده است برای هم یک عده دیگری را در نظر بگیرند. پس در این مسئله هم دیدیم که بالاخره اینجا هم زن لازم هست که دو عده در نظر بگیرد، یکی به خاطر اون طلاق خوله که بین زن و شوهر پیش آمده است، خب عده او رو تمام بکند، و یک عده دیگر هم به خاطر اون وتیبه شبهه‌ای که بین اینها صورت گرفته است. سوال دیگر این است که آیا برای مردی که طلاق رجعی یا طلاق خلعی داده جایز هست که همسر مطلقه خودش رو در زمان عده به صورت عقد موقت عقد کند؟ خب قبلا زن و شوهر با هم به عقد دائم ازدواج کرده بودند، بعد از همدیگر با طلاق جدا شدند، حالا در زمانی که هنوز عده زن تمام نشده است زن و شوهر توافق میکنند که با هم این دفعه به صورت موقت یک عقد موقتی بینشون حکم فرما بشود. خب این عقد موقت در این زمان آیا درست است یا درست نیست؟ جواب دادند که در طلاق خلع به دلیل این که شوهر حق مراجعه به زن ندارد این عقد موقت درست است و جایز هست، اما در طلاق رجعی که هنوز شوهر حق مراجعه به زن دارد در اینجا بخواهد طلاق در طلاق رجعی بخواهد نکاح موقت مجدداً بین خودشون منعقد بکنن، بیان داشتن که این نکاح درست نیست به دلیل این که هنوز این عده طلاق رجعی تمام نشده است و شوهر میتواند با مراجعه این زن را برگرداند به زندگی مشترک. سوال دوم که در این زمینه مطرح میشود این است که اگر این شخص در زمان عده زن عقد موقت بخواند و در همون زمان هم با این زن نزدیکی داشته باشد، آیا این عقد موقت رجوع محسوب می شود در حالی که این شخص اصلا طلاق که داده بود به قصد رجوع به اون طلاق قبلی با این زن نزدیکی نکرده است و در طلاق خلع هم که رجوع به بذل صورت نگرفته است. آیا این رجوع صحیح هست یا صحیح نیست؟ جواب دادن که در مواردی که رجوع جایز است، عقد مزبور مصداق رجوع به حساب می آید و در طلاق خل اگر بوده باشد، این عقد مؤقت یک عقد جدید محسوب می شود. سوال سوم، در فرض مزبور اگر عقد مؤقت رجوع محسوب نشود، عده طلاق پس از انتهای مدت عقد مؤقت چقدر باید باشد؟ جواب داده است که احتیاط آن است که عده خل باید تکمیل شود و سپس عده عقد جدید شروع بشود. سوال چهارم این است که اگر شوهر در فرض مسئله که ذکر شد در اثنای عده و حتی بعد از تمام شدن عده چندین بار هم با این زن نزدیکی داشته باشد و زن حالا بخواهد با مرد دیگر ازدواج کند، عده‌ای که زن برای ازدواج با شوهر جدید باید نگه دارد چقدر باید باشد؟ جواب دادن که احتیاط آن است که عده طلاق خل را باید بعد از پایان عقد مؤقت تکمیل کند، سپس عده عقد مؤقت را شروع کنند. خب این چند تا مسئله راجع به کسانی که در نتیجه بعض پیش آمدهای لازم می شود که باید دو عده نگه دارن. حالا مسئله دیگر هم ممکنه در این زمینه مطرح باشد که با توجه به این که فهمیدیم در هر کجا دو عامل برای نگهداری عده پیش بیاید، لازم هست که هر دو به صورت جدا جدا مراعات بشود و عده هر کدام از این عوامل هم برای خودش نگهداری بشود تا اینکه زن بتواند از عهده هر کدام از این احکام و مسائل بیرون براید و در نتیجه دچار اشتباه و خطا نشود. امیدواریم که با توجه و دقت در مسائل احکام شرعی انشالله دچار هیچ گونه خطا و اشتباه نشویم تا اینکه به این زحمت ها و گرفتاری ها نیز مبتلا نشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.